اصولا از دهه 70 وقتی ایران به این نتیجه رسید که در زمینه هواپیمای نظامی که خب ما قبل از انقلاب هم قدرت داشتیم و این توان بعد از انقلاب در خدمت جنگ بود، دیدیم خب بهمون توان در حقیقت کشورهای مختلف اینو به ما نمیدن، برای رفتیم سراغ توان موشکی. توان موشکیمون توی جنگ پایه‌هاش ریخته شد توسط بچه‌های صنایع دفاع، بچه‌های سپاه، ولی بعد از در حقیقت دهه 70 بود که ما توی این زمینه تونستیم به قدرت برسیم.
On June 18th, 2025, Iran surprised the world by launching a mysterious missile toward Israel. Reports say it was Iran's Sejil missile.
الان موشکایی که ما داریم مثلا مثل موشک خرم شهر 4، این موشک هم به لحاظ توان برد خیلی بالایی داره و هم از نظر توان تخریب بسیار قویه و ما اثرش رو توی این جنگ تحمیلی 12 روزه دیدیم. در حقیقت میشه گفت که نقطه قدرت نیروهای مسلح ایران همین توان موشکیش بود که شما اگر به خاطر داشته باشید این در حقیقت میشه گفت ضرباتی که این موشک‌ها به ارتش اسرائیل زدن، اینا باعث شد که اونا دست از این حملات متعددشون بردارن. اصلا موشک خرمشهر 4 که توی اواخر عملیات ها گویا به استفاده شده، این موشک یک کلاهک 1.5 تنی داره و با توجه به اینکه حدود 12000 کیلومتر سرعت داره میتونه در حقیقت ضربات خیلی جدی به هدف وارد کنه. موشک دیگه که ما تو این زمینه داشتیم و خیلی موثر بود، موشک خیبرشکن بود، موشک سجیل ما که در حقیقت سوخت جامده. این موشک ها قدرت تخریبشون یکیش به خاطر سر جنگشونه، یکیشون به خاطر اینه که وقتی از جو خارج میشن و دوباره برمیگردن به سمت زمین، سرعتی معادل 13000 کیلومتر تا 15000 کیلومتر پیدا میکنن. یکی از موشکامون که بسیار قدرتمنده و گرفتنش خیلی سخته، موشک فتاحه. فتاح هم سوپرسونیکه. اصطلاح سوپرسونیک یا هایپرسونیک، عملا تمام موشکای بالستیک سوپرسونیکن، ولی این اصطلاح هایپرسونیک که جدیداً توی ادبیات نظامی میاد به خاطر اینه که موشک تو مراحل آخر شروع میکنه به تغییر مسیر دادن و دیگه اون پدافند به راحتی نمیتونه بگیرتش. موشک فتاح ما که میشه گفت برگ غافلگیر کننده ما تو این در این 12 روز بود، این موشک برد 1400 کیلومتر داره، یعنی بردش از موشکایی مثل خرمشهر و سجیل کمتره و حتی سر جنگیش هم یه مقدار کوچیک‌تره، ولی واقعیت قضیه وقتی به سرعت 15 ماخ میرسه تقریبا پدافند دشمن نمیتونه بزنتش. در مورد موشک‌های ایران بحث خیلی زیاده و اجازه بدید که ادامه این بحث رو در برنامه دیگه ای داشته باشیم. فعلا تا برنامه دیگه با شما خدافظی میکنم.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، وطنم
جانم به وطنم. واقعا اما واقعا یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداریم که با جان فشانی هایی که کردن، با مقاومت و ایستادگی که کردن در مقابل دشمن بعثی تا دندان مسلح در اون زمان. گفتم حتی سیم خاردار هم تو 8 سال دفاع مقدس به ما نمی فروختن. یعنی بچه ها واقعا با جون و دل، چه جوونایی، حتی 13 ساله 14 ساله تو سنین پایین، حالا جدای از بزرگترها تو سنین پایین هم میرفتن شناسنامه هاشون رو دستکاری میکردن و خودشون رو میرسوندن به جبهه های جنگ حق علیه باطل. تا امروز روز من و شمای هموطن بتونیم راحت زندگی بکنیم، تو امنیت باشیم، کسی نتونه چپ نگامون بکنه. واقعا که جا داره یاد و خاطره شهدا رو گرامی بداریم و عجر بنهیم، اینجوری بگم باز بهتره، عجر بگذاریم بر جانبازان و ایثارگران و سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران. جانبازان، ایثارگران، عزیزان، خیلی مخلصتون، جدی میگم.
دیدبان صبح. نگاهی متفاوت بر آخرین تحولات ایران و جهان.
بله، خب مجله صبحگاهی سلام صبح بخیر و ورق میزنیم، وارد مبحث سیاسی میشیم. همون دیدبان صبح و دکتر علی ودایه. علی جان سلام صبح بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران، در خدمت شما.
قربونت برم، زنده باشی. خب خبرای عجیب و جالبی داشتیم دیروز و امروز، مخصوصا دیشب که من خوندم تو در واقع شورای استان سویدا به رهبری حکمت الحجیری 25 سپتامبر رو به عنوان تاریخ استقلال دولت سویدا اعلام کرد، یعنی جدا شد اصلا از سوریه در واقع. و باز تو خبرها داریم که در واقع جولانی داره به آمریکا سفر میکنه، با توجه به اینکه به هر حال یکی از اعضای داعش بوده، تروریست بوده، و اصلا کلا همه چی انگاری عجیب غریبه. یعنی تمام زیرساختای سوریه، حالا جدایی از این که خیلی داشتن میگفتن که آقا نه ما همه جوره پاش وایسادیم و نه من مملکت رو حفظ میکنیم و این داستان، ولی هزینه های تسلیم انگار خیلی بیشتر از مقاومت داره براشون میشه، همینجوری داره تیکه پاره میشه، به نظر تجزیه داره میشه کلا سوریه، درست یا نه؟
همون گونه که قابل پیش بینی بود، شادی فضای پسا اسد، اون چیزی که تحت عنوان خوشحالی مردم سوریه انعکاس پیدا میکرد یا پایدار نبود، همون تجربه‌ای که در لیبی ما مشاهده کرده بودیم، به شکل فرم خشنتری میتونیم بگیم که در سوریه در حال تکرار هستش. آقای جولانی موضع‌گیری هایی داشته، داله بر این که ما دیگر توان جنگ نداریم و باید با اسرائیل به نوعی به یک توافق امنیتی برسیم. اما نکته تأسف انگیز اینجاست که ما گزارش‌های متعددی از کشتارهای دست جمعی مردم علوی و سایر ادیان کشور سوریه به نوعی داشتیم مشاهده می‌کردیم. خب گزارش هم که شما اشاره کردی در چارچوب تغییرات ژئوپلیتیکی قابل تحلیل و بررسی هستش که توسط اسرائیلی‌ها داره دنبال میشه. آیین اکرام یک اتفاق یا یک راهبرد ویژه رو داره رژیم صهیونیستی داره دنبال می‌کنه. اونها به دنبال ایجاد یک منطقه حائل پیرامون سرزمین اشغالی هستن. منطقه حائلی که در سرزمین لبنان هست، در سوریه هست و مشخصا کوچ اجباری مردم فلسطین در غزه و الحاق کرانه باختری رو دارن دنبال میکنن، برای اینکه بتونن یک تقریبا میشه گفت یک سپر سرزمینی ایجاد کنن برای سرزمین اشغالی. خب سفر جولانی به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و احتمالاً ملاقاتش با دونالد ترامپ هم مسئله ویژه‌ای هستش که تحریر شام داره دنبال میکنه و اون هم ایجاد مشروعیت و پذیرش در جامعه جهانی هستش که البته خب نکته‌ای که وجود داره سابقه این گروه های تروریستی فرایندی هستش که همچنان روی عملکرد اونها داره سنگینی میکنه. البته جولانی نشون داده که خیلی سریع به نوعی نقاب خودش رو عوض میکنه و داره تلاش میکنه همون گونه که ما مشاهده کردیم با کت و شلوار و کروات تلاش کرد چهره جدیدی برای خودش به نوعی ترسیم کنه، همچنین راهبرد رو داره.
جالبه که داره آمریکا هم میره آخر، تو اسمش تو لیست تروریست ها نیست به عنوان داعش، ولی خودشون بربر میدنش.
خب الان تروریسم خوب حساب میشه،
جز تروریست های خوب عجب داستانیه واقعا. حالا به از این موضوع بخوام یه مقدار فاصله بگیریم. برخی کشورهای اروپایی، یه بار راجع به چماق و هویج هم صحبت کردیم تو همین برنامه در واقع دیدبان صبح، برخی کشورهای اروپایی الان یه ضلع دیگره در واقع سیاست چماق و هویج و انگاری دارن نشون میدن. این کشورها همون همدستای تأسیس اسرائیل و حامیان جنایت های این رژیم کودک کشن. حتی صدر اعظم آلمان هم اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش گفت اسرائیل یه کارهای کثیفی میکنه، یعنی دقیقا همین واژه، کارهای کثیفی میکنه که ما نمیتونیم انجام بدیم، و معتقدن که استراتژی امنیتی اسرائیل که بخوایم تعبیر خودمون رو بگیم، اقلا اون چیزی که معنی استراتژی امنیتی اسرائیل در واقع نسل کشی و جنایت علیه مردم فلسطینی و آواره کردن هزاران نفر دیگه، درسته یا نه؟ خب اینا حالا اومدن با توجه به اینکه حماس همچنان داره نیرو میگیره، حالا از این طرف اومدن انگلیس و آلمان و اینها دارن دیروز اعلام کردن که کشور فلسطین رو میخوان به رسمیت بشناسن، چرت هم گذاشتن. اینا رو شما بیشتر توضیح، چه خبره هستن، داستان چیه؟ خودشون میان حمایت میکنن، اسرائیل به وجود میارن، کلی هم تجهیزش میکنن، از این طرف هم میان کشوری که حالا مثلا اسرائیل میگه آقا نه همچی چیزی نباید باشه رو میخوان به رسمیت بشناسن.
یک اختلاف تاکتیکی بین بنیامین نتانیاهو و رهبران اروپایی به نوعی وجود داره. یه نکته‌ای وجود داره قبل از اینکه اصلا بخوایم وارد بحث بشیم. ما در سرزمین اشغالی شاهد یک جامعه چند پاره هستیم. جامعه متشکل از مهاجرین که از کشورهای مختلف با فرهنگ‌های متعارض به اون سرزمین به نوعی کوچ کردن و یک دوپارگی خیلی بزرگ وجود داره. یک اختلاف یا دو قطبی بزرگ در سرزمین اشغالی وجود داره. جامعه عمدتاً لیبرال صهیونیستی در مقابل جامعه رادیکال مذهبی صهیونیستی. خب اروپایی ها بیشتر تمایل دارن به اون جامعه عمدتاً لیبرال که پیش از طوفان الاقصی و همچنان به عنوان اپوزیسیون صهیونیستی دارن قلمداد میشن. دیشب جلسه ای بین رهبران اپوزیسیون اسرائیل برای ائتلاف در جهت مقابله با بنیامین نتانیاهو تشکیل شده بود. من خاطرم هست آقای امیر عبداللهیان
روحشون شاد،
وزیر امور خارجه شهید کشورمون، یک گزاره ای رو استفاده کرده بود داله بر این که ما در یک نقطه با بنیامین نتانیاهو اشتراک نظر داریم. بنیامین نتانیاهو معتقد هستش که صرفاً باید یک کشور تحت عنوان اسرائیل باشه و ما معتقد هستیم که یک کشور با نام فلسطین باید باشه. این یک کشور بودنه محل تعارضی هست بین بنیامین نتانیاهو و رهبران اروپایی. یعنی رهبران اروپایی مشخصا بریتانیا به دنبال بحث دو کشوری هستن. در نگاه اینها فرایندی که بنیامین نتانیاهو داره دنبال میکنه اون ساختار دو کشوری رو داره به چالش میکشه. بنابراین دارن تلاش میکنن که رژیم رو بیش از گذشته در معرض فشار قرار بدن، در این حال تلاش میکنن در این فرایند موضوع مقاومت رو استحاله کنن. من خاطرم هست در روزهای ابتدایی جنگ روزنامه یدیود آهارونوت، روزنامه اسرائیلی یدیود آهارونوت، گزارشی رو نوشته بود که در اون هشدار داده بود که جنگ غزه منجر به نابودی حماس نخواهد شد، بلکه من اینا عبارات این روزنامه اسرائیل رو دارم استفاده میکنم، نسل خشمگین‌تر از گذشته شکل و فرم خواهد گرفت که توانایی چانه‌زنی و مذاکره با اونها رو ما نخواهیم داشت و هشدار داده بود نسبت به تبعات این اتفاق. در این حال من همه تاکیدم این هستش که ما در تحلیل رفتار رژیم نباید از وضعیت داخلی سرزمین اشغالی هم غفلت کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتی که دادی. برگردیم به سمت مکانیزم ماشه خودمون. یه پایگاه خبری روسی من دیدم که در ارتباط با فعال سازی مکانیزم ماشه نوشته بود که تحریم‌های مؤثر سال‌ها پیش توسط آمریکا اعمال شده و فعال سازی ماشه عملاً چیز تازه‌ای بر تحریم‌های ایران اضافه نمی‌کنه. روسیه و چین تحریم‌های ماشه رو به رسمیت نخواهند شناخت و همکاری‌های قوی‌تری از گذشته ادامه خواهد داشت. در این باره شما چی میگید؟
محصها در رابطه با ماشه به شدت داغ هستش. خب هیئت دیپلماتیک کشورمون هم دیروز عصر راهی نیویورک شدن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. پیرامون ماشه بحث هایی که مطرح هست این هستش که چیز جدیدی قرار نیست اضافه بشه به تحریم های کشورمون، اما بار روانیش موضوعی هستش که نمیتونیم از کنارش بی تفاوت رد بشیم. نوع پروپاگاندای رسانه‌ای که پیرامون
بار روانیش سنگین‌تر بیشتر
خیلی داره. بار روانیش سنگین‌تر از آن چیزی هستش که در حال وقوع است، چون نوع تحریم‌هایی که قرار است اعمال بشه به واقع ما میتونیم در لابلای تحریم‌های امریکا به وضوح مشاهده کنیم. مسئله‌ای که وجود داره اینجا این هستش که تا زمان منتهی به شروع رسمی مکانیزم ماشه چانه زنی های طرفین تشدید شده. گزارش های منتشر شده داله بر این که احتمالاً ایران و تریکای اروپایی قرار هستش که نشستی رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار بکنن. این اتفاق ویژه‌ای است. اما یه نکته ویژه آینیکنام اینجا مطرح است. اجرای مکانیسم ماشه هم مبتنی بر دکترین و رفتار ایران به منزله پایان دیپلماسی نیست. یعنی طرف مقابل احساس میکنه در فضای پسا ماشه توانایی ادامه چانه‌زنی ها رو با ما داره، طرفین برگ‌هایی دارن که دارن تلاش میکنن در این فرایند به نوعی باش بازی بکنن.
بسیار هم عالی، ممنونم ازت. عرفان هیچ فرصتی نداریم چون یه مفهوم خیلی کوچیکی رو میخوام دکتر توضیح بده، اشکالی نداره، خیلی کوتاه. ما چون در دیدبان صبح هر هفته یه مفهومی رو از روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار میدیم. دیپلماسی چدنی رو گفتیم، مرد دیوانه رو گفتیم، دیروز هم صحبت کردیم در ارتباط با صلح از موضع قدرت، یه مقدمه گفتیم خیلی کوتاه راجع به این بگیم. اینقدر خبرها زیاده و بحث و بررسی راجع به این اخبار زیاد هستش که واقعا فرصتی برای چیز کم میمونه برای این مفاهیمی که بخوایم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. خیلی کوتاه راجع به این بگیم، فردا ان شاءالله اگه خبری اتفاق نیفته مفصل تر صحبت
کنیم. صلح از موضع قدرت یک مفهوم متناقضه در چارچوب رفتاری رئالیسم تهاجمی ما بیشتر بهش نگاه میکنیم. آیا نیکان فکر میکنید که چه موضوعی یا چه اتفاقی رو امریکایی ها روش ملوف میدن به این عنوان و بهش افتخار میکنن؟
صلح از موضع قدرت
رو. چه کاری رو بیشتر از همه روش ملوف میدن؟
تحریم هایی که دارن میکنن یا فشارهایی که دارن میارن دیگه.
بمب اتمی هیروشیما و ناگازاکی.
آها.
اون حجم از کشتار رو اون
به اون افتخار داره.
افتخار میکنن تحت عنوان صلح از موضع قدرت.
آخه این کجای صلح، این که زدن کلی آدم کشتن.
خب دیگه این بازی هستش که امریکایی ها به نوعی
البته از اونها بعید نیست واقعا
دارن دنبال میکنن. آقای ترامپ فقط یک گزاره امروز بخوایم راجع بهش مانور بدیم این هستش که با صلح از موضع قدرت به دنبال احیای هژمونی امریکا و یک جانبه گرایی امریکا در روابط بین الملل هست. حالا فردا و روزهای پیش رو درباره اجزای صلح از موضع قدرت بیشتر صحبت
می‌کنیم. ولی واقعا فکر نمی‌کردم که آدم کشی صلح باشه اونم به این ترتیب. خیلی وحشتناکه. ممنونم ازت علی جان. روز بسیار خوبی برات آرزو می‌کنم. باشید با ما رفقا. با شما هم خداحافظی می‌کنم فعلا.
سلام به همه شما علاقه‌مندان به کتاب. تو این میان برنامه کوتاه قصد دارم یک کتاب بهتون معرفی کنم که خوندن اون خالی از لطف نیست و باعث آشنایی بیشتر ما علل خصوص نسل همسن و سال خودم با قهرمانای کشورمون میشه. سلام بر ابراهیم.
من کتابی خوندم مربوط به شهید ابراهیم حامی. خب این خیلی کتاب جالبیه، خیلی جذابه. من این کتاب رو که خوندم تا مدتی بعد از آن که خونده بودم دلم نمی اومد از رو میز این کتابو بردارم بذارم مثلا تو کتابا. اون جاذبه شخصیت، شخصیتی که توی این معرفی شده به قدری این جاذبه داره این شخصیت که آدم رو مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، آدم رو میخکوب میکنه. حکایت ها دارند، ماجراها دارند.
کتاب سلام بر ابراهیم در میان کتاب های تألیفی جز پرفروش ترین کتاب هاست. این کتاب زندگی نامه مختصری از شهید مفقود الاثر ابراهیم هادی و 69 خاطره از خانواده و دوستانش رو روایت میکنه.
برای شناختن فرهنگ واقعی نسل ناب انقلاب باید او را بشناسی.
چند تا کارگر اونجا دراز کشیده بودن یهو صدا میزنن آهای پاشین بیام اینم نهار خوردین بیان اینجا یه چیزی با ما بخورین بلانی این چی بد میشه. همیشون سرشناس بود، یکی الان ما رو ببینه چی بل کنین چیزا رو در قید و بند این حرفا نبود اصلا.
بد نیست در انتها بدونید که شهید ابراهیم هادی در اول اردیبهشت سال 36 دیده به جهان گشود و پس از 27 سال زندگی پرفراز و نشیب در عملیات بلفجر مقدماتی در منطقه فکه 22 بهمن سال 61 به درجه رفیع شهادت نائل اومد و همونطور که از خداوند متعال میخواست پیکر پاکش در کربلای فکه گمنام ماند. یاد و خاطره تمامی شهیدان کشور عزیزمون ایران گرامی باد. ممنون که با من همراه بودید.
به به، من این کتاب را هنوز نخوندم، حتما میرم سری بهش میزنم که مورد تایید رهبر معظم انقلاب هم هست. اما کتابای دیگه که رهبر عزیزمون تایید کردن، یکی دو تاشم من خوندم، مثلا کتاب معبد زیرزمینی، کتاب آن 23 نفر وقتی مهتاب گم شد، یا کتاب دا حتی، و مثلا کتاب پایی که جاماند. اینا کتابایی است که واقعا با ارزشه و خواندنش میتونه خیلی اطلاعات زیبایی بده، ضمن اینکه حالا به لحاظ نوشتاری خیلی روان و سلیس و زیبا نوشته شده، میتونه به نسل امروز این رو نشون بده که بچه‌ها واقعا چه کردن در 8 سال دوران دفاع مقدس. ممنونم از همتون که ما رو همراهی میکنید. اینجا رادیو ایران هست، برنامه سلام صبح بخیر.
هفته دفاع مقدس رو به خدمت همه تبریک میگم، به خصوص به خدمت رزمندگان عزیزی که این 8 سال رو مردانه از کشور دفاع کردن. در بازی زندگی به نظر من مردانی هستند که زیر بار تحریم ها تورم افسار گسیخته له شدن ولی خم به ابرو نمیارن. مردانی هستند که از صبح تا شب تلاش میکنن، کوشش میکنن، آبروداری میکنن تا بتوانن زندگی رو شرافت مندانه تأمین کنن. ارادتمند تو منور از خواب روستای برآباد. برنده واقعی کنید که در زندگی همیشه سرش به کار خودش روز بده و کار خیر انجام بده و برای دیگران کارهایی بکنه، انشاءالله یاد موزه به اونها یادگاری خواهد موند و برای مردم و کسانی که میکنه در کشور میاد کاری انجام بده. انشاءالله موفق و معید باشید. از همه ارتمان شده ها دارم تشکر میکنم از شما و دستان در کارها خوب برنامه. اکبر صدف هستم، تهران وزارتم، ارتمان شده ها دارم. خدا
تو بازی زندگی برنده کسی است که ورزش سر لوحه کارش باشه. من پیرمرد با یه مشقتی از تخت میام پایین و با یه فاصله طولانی 4 متری وارد آشپزخونه میشم، یه چای برای خودم دم میکنم. این یعنی آخر ورزش و برنده بازی. منصور نیکزاد، شیراز.
بابا دم شما گرم، انصافا چه مثالایی زدن همه، من که کیف کردم واقعا، که خدا حفظتون بکنه مردم نازنین. یکی یه دونه ای اصلا نظیر نداری. چاغلام از کرمانشاه گفته برنده کسیه که بعد از خداوند پدر و مادر و همسر و فرزند از او راضی باشند. محمد مقاتلی از بوشهر گفته کسی که برای زندگی اهدافی داشته باشه و با اونا دست پیدا نکنه بازنده زندگیسته، برنده نیست. ای بابا، میخواستم تازه پیامک بخونم ولی دیگه داریم میرسیم به پایان، یعنی ثانیه های پایانی برنامه. به هر حال رفقا دم همتون گرم. بازی و مسابقه دنیا بازی و مسابقه با حاصل جمع صفر نیست. بردن و پیروزی و کامیابی و سعادت هیچ فرد و ملتی مانعی برای بردن و پیروزی و سعادت افراد و ملت‌های دیگه هم نیست. بهشت خدا به اندازه همه انسان‌ها جا داره و خدا به شرط عزم و ایمان و تلاش درست پیروزی و سعادت رو برای همه تضمین کرده. آرزوی ما، من و همه همکارانم در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران هم سلامتی و پیروزی و کامیابی و بردن شما عزیزان به عنوان برنده مسابقه زندگی است. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. آخرین روز تابستانم هست دیگه. تا فردا در پناه حضرت عشق باشید. خدا نگهدار.
وای سیمانکی یختو بشکن.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دست داش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
بچه ها من رفتم کلاس، هم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت، توی شلوغی شهر راحت بازه باز، همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چای زودم، چای هلی، چای سوفیا،
چای سوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای سوفیا،
چای هلی زود دم.
ایران را بشنویم.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقي النبي، وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.